خون فرق لبخند ریحون شد برخ بودم تو شب و سردی ناموس و جون مردم ایران مثل امانه توی دستاشون مردای مرد کشورم ایران مثل امانه توی دستاشون مردای مرد کشور شیران
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. واقعا قصه دلاور مردی و سلحشوری مردم ایران زمان کم میاره برای مرورش، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوران جنگ 12 روزه، چه در جنگ رمضان که داریم حضور دلاور مردان ایران عزیز رو میبینیم. درود میگم به همتون و قطعاً خوش عاقبتی داره ایران دوست داشتنیمون با حضور مردمی چون شما دوستان عزیز. با صدای جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. ساعت 20:31 رو اعلام میکنم و عرض میکنم میتونید با ما در ارتباط هم باشید از طریق پیام رسان بله که پیام متنی و صوتی ارسال کنید به 0910-899-45-05. اما همطور که وعده دادیم باز هم میزبان آقای احمد یوسفی مقدم هستم، همکار محترم خبرنگارمون در استودیوی برنامه تا پای جان برای ایران. آقا خدا قوت.
سلام مجدد خدمت شما و همه مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم. آقا یه موضوعی که حالا توی رسانه‌های جهانی هم داره مطرح میشه، بین مردم خودمون هم صحبتش هست، بحث تفاوت میان جنگ 12 روزه است با جنگ رمضانی که الان شاهدش هستیم و درگیرش هستیم. چه تفاوت‌هایی میان این دو جنگ و این دو حمله و تجاوز آشکار از سوی دشمن نسبت به
جنگ رمضان؟ واجه جالبی بود فکر کنم.
نشده بودید حالا؟ جنگ رمضان به هر حال در ماه مبارک رمضان امام شهیدمون رو هم در ماه رمضان این اتفاق رو براش رقم زد.
به نظرم حال نکته خیلی مهمیه که واقعا چرا جنگ 12 روزه شد در خرداد و تیر و الان دوباره در اسفند یه جنگ دیگه آره رخ داد. اونجور که در تحلیل‌های رسانه‌های مختلف من دیدم یه جور میشه گفت که دو طرف ماجرا یه جوری راضی نبودن از نتایج جنگ 12 روزه.
خب
یعنی همونطور که در ایران ما برخی صحبت‌ها میشد که میشد ضربه شدیدتری به اسرائیل زد و اون آتش‌بس حالا لزوم نداشت و فلان اینا، در اون سمت در اسرائیل هم خیلی این تحلیل بود که اسرائیل باید اهداف بیشتری در ایران میزد.
خب
حتی در دولت امریکا هم برخی تندروهاش میگفتن که امریکا باید دخالت منسجم تری میکرد. این عدم نارضایتی به خاطر عدم ثبات بعدی است، یعنی نظم. معمولا جنگ ها اینطور رخ میده، یک جنگ رخ میده که یک نظم جدید ایجاد بشه. بعد جنگ 12 روزه این نظم ظاهرا ایجاد نشده بود، بنابراین احتمال جنگ بعدی میرفت. خیلی از تحلیل‌های رسانه‌های معتبر دنیا هم در سی ان ان، در فاکس نیوز،
درست،
در رسانه داخلی خودمون این موضوع بود که احتمال جنگ دوم میشه. ظاهرا هم اون تحلیل درست بود، یعنی ظاهرا که قطعا و ما این جنگ دیگر رو دیدیم. به نظر میسه دو طرف میدان میخوان نتایج کامل‌تری بگیرن.
درست،
هم اسرائیلی‌ها میخوان به یک نتایجی برسن، ایران رو ضعیف‌تر کنن، و هم ما میخوام اسرائیل سر جاش بشونیم. اما این هدفایی که به نظر میسه برای دو طرف محتمل چیه؟ اولا که به نظر میسه اسرائیل هدف اصلیش موشک‌های ماست. یعنی جنگ 12 روزه بهش نشون داد که خیلی خیلی آسیب پذیر در برابر موشک‌های ایرانی، فراتر از اون تصور میکرد.
بله.
و جامعهش به شدت متشنج کرد، سیاستش و اقتصادش رو. بنابراین نتیجه رسید باید یه کاری برای موشک‌ها بکنه. دو سه تا به قول سیاست و پلیتیک هم زد که یک موج ضد ایرانی را بندازه علیه موشک ایران. ایاتون باشه بحث رو مطرح کرد، گفت ایران داره به زودی موشک میسازه که 5000 تا 8000 کیلومتر بردشه و میتونه عشان اسپورت کالیفرنیا رو بزنه، لس آنجلس رو بزنه، نیویورک رو بزنه. اینا رو گفت تو
که اروپا و بحث اروپا مطرح کرد.
آره ایران البته گفته ما میتونیم بسازیم اینجور موشک، اما جز راهبردمون نیست. مثلا رهبر شهیدمون قبلا گفت
بله
به دنبال این روایت بود. ایران هم یک نتیجه گرفته بود که منافع اسرائیل بماند، منافع آمریکا رو بعد یک جوری تحت خطر قرار بده که اگر جنگ سومی رخ نده، در جنگ دوم احتمالی رخ بده. چی علتش؟ من از قول آقای فؤاد ایزدی، این کارشناس معروف آمریکا، استاد عزیزمون که در رسانه‌ام خیلی شناخته شده است، مطرح می‌کنم. قبل از جنگ یک صحبت ایشون کرده بود، گفته بود که ما در صورتی میتونیم نفس آمریکا رو بگیریم که دیگه به ایران ما بد فکر نکنه، که واقعا حداقل 500 سرباز آمریکایی رو بکشیم. این خیلی نکته قشنگی بود، به این معنی که آمریکا اون چیزی که محدودش میکنه سربازاش در داخل آمریکا خیلی کشته بشه. ما الان بریم فکر کنم یه سری به ماجرای عین الاسد بزنیم.
درسته. بحث انهدام پایگاه‌های آمریکا توی منطقه و بازتاب جهانی که داشته
خیلی خیلی مهم بود. ما در عین الاسد یادتون بود سال 98 بود دیگه، بعد از که حاج قاسم شهید شد.
بله.
هفته بعدش ما عین الاسد رو زدیم، اما عین الاسد آمریکایی ظاهرا کشته نشده، یا بعدها گفته شد که مثلا ایران نمادین این کار کرده، فقط می‌خواستیم هیبت آمریکا رو بزنیم. اون زمان بزرگترین برگ برنده بود که بعد جنگ جهانی دوم اولین کشور که به پایگاه آمریکا حمله کرد ایران بود. یا در ماجرایی که ما در جنگ 12 روزه داشتیم، اگه خاطرتون باشه، به یکی از پایگاه آمریکا در قطر حمله کرد.
بله.
استدلال و نظمی که ایران برای این حمله چید این بود که اونها 14 موشک به ایران شلیک کردن، به فوردو و نتر.
بله.
ما 14 موشک می‌زنیم. این حداقل شباهت بود. همون موقع ایران میتونست چند مرحله بالاتر طراحی کنه، بگه مثلا دو تا مرکز ما رو زدن، ما دو تا پایگاه می‌زنیم، 14 تا موشک زدن، 14 موشک خورده، ما 14 موشک می‌زنیم.
بله.
اما مثلا اینجور تحلیل، اما ایران کاملا نمادین حرکت رو کرد. ظاهرا این دفعه اینطور نیست.
بله.
یعنی اونطور که ما راهبرد سپاه و ارتش و ایران مسلح می‌بینیم، کاملا حد اکثری اولا اکثر پایگاه رو امکان دارن می‌زنن و عمقی هم هست.
بله.
یعنی کاملا نابود بشه، همون چیزی که جنرال مکنزی گفته بود، رسما گفته بود تقریبا نابود شد.
بله دقیقاً.
خیلی پروژه
توی خبررسانی ها و توی خبرهایی که منتشر میشه هم به این نکته اشاره میشه که حتی خود آمریکایی ها دارن اذعان میکنن و خود صهیونیست ها دارن اذعان میکنن که واقعا داره به هدف میخوره این موشک ها.
بله.
و داره نابودی ایجاد میکنه. و این نکته ایه که قبلا با توجه به این سانسورهای خبری که داشتن اصلا عنوان نمیشد.
همین الان اگر جنگ همین الان تموم شه، آمریکا 20 سال عقب افتاده توی قدرت نماییش در خاورمیانه.
بله.
این یه چیز مسلمه. هم کارکشان سی ان ان من دیدم همین امروز نوشته بود که موشک های بالستیک ایران خورده پایگاه های ما و فعلا اونها به اهداف خود رسیدن. یعنی گفته بود ایران که طراحی کرده پایگاه‌های ما رو بزنه، این برای آمریکا خیلی مهمه.
بله.
پایگاه‌هاش توی بحرین، امارات، عراق، کجا بود، کویت،
کویت رو داشتیم. بله.
آره، اینا رو همه رو ما زدیم و نکرد بزنیم نمادین مثل دفعه قبل
کلا یکسان
کردیم و سربازهای آمریکایی هم موشک‌های ما دنبال پهپادها توی منامه دیدیم، پهپاد رفت توی هتل. بله. خورد به اتاق اینا دیگه. یک واقعا چند مرحله ما جنگو بردیم، برو که انشالله وقتی این جنگ تموم میشه واقعا نظم جدیدی حاکم بشه و ایران ابرقدرت منطقه باشه.
قطعا همینه. متشکرم از شما یوسف مقدم و همینطور سپاسگزارم از شما دوستان عزیزی که همچنان همراه تا پای جان برای ایران هستید. فرصت دارید هنوز با برنامه خودتون در ارتباط باشید و یک جمله تقدیم کنید به ایران عزیزمون از طریق ارسال پیام متنی و صوتی به 0910-899-4505.
روایت روزهای جنگ.
دشمن فکر کرد اگه روز اول رهبر این انقلاب و چند تا از ستونهای سپاه و ارتش رو بزنه کار تمومه، چون تحلیلش اینه که ملت بدون چهره جلوی صحنه میمونه تو خلاء. اما یه چیز مهم رو نفهمیده، ما ملتی هستیم که اصلا قرنهاست اماممون رو با چشم سر ندیدیم، اما با همین امام پشت ابر تمدن ساختیم. قبل از جنگ خیلیامون عادت کرده بودیم آقا بیا جمله آخر رو بگه، ما هم خیالمون راحت شه. حالا با شهادت ایشون و شرایط امنیتی و جنگی این تکیه‌گاه ظاهری داره کم میشه، اما اصل ولایت قطع نشده، داره از سطح دیدن چهره میره به سطح فهمیدن خط. این همون بلوغیه که در دوران غیبت اتفاق افتاد. مؤمن‌ها یاد گرفتن به جای اینکه منتظر هر لحظه دستور مستقیم باشن، اصول رو بفهمن، شاخص‌ها رو بشناسن و با کمک عالم‌ها و فرماندهان مؤمن فروع رو به اصول وصل کنن. حالا وقتش شبکه‌ای از دلهای مؤمن از سنگر تا بیمارستان و از اتاق عملیات تا استودیوی رسانه همدیگر رو پیدا کنن و خط ولی خدا رو توی رفتار، توی تحلیل و در تصمیم گیری ترجمه کنن. کار ما در رسانه‌ای نیست که اضطراب پمپاژ کنیم. هنر ما اینه که همین حقیقت رو طوری روایت کنیم که وسط آژیر قرمز مردم طعم سکینه رو بچشن، آرامش داشته باشن، ببینن جنگ پایان راه نیست، آغاز یک بلوغ ولایی جدیه.
ساعت 24 دقیقه است دوستان شنونده. تا پای جان برای ایران برنامه است که تقدیمتون میشه. همزمان میدونید که مردم عزیزمون در خیابانها و میادین و مساجد اصلی سراسر کشور حضور پیدا میکنن و این اجتماع مردمی در خونخواهی امام شهید امت هست و در خونخواهی فرزندان شهید ایران و خونخواهی همه عزیزانی که در جنگ رمضان از دستشون دادیم و قطعاً ایران عزیز مثل همیشه پیروز خواهد بود. همچنان در استودیوی برنامه میزبان آقای احمد یوسفی مقدم، همکار محترم خبرنگارمون هستم و با ایشون گفتگو میکنیم و رسانه‌های جهان رو بررسی میکنیم و خبرهای تازه رو به اطلاع شما میرسونیم. آقای یوسفی مقدم، بحث سانسور خبری در گفتگوی قبلی مطرح شد. چه ضرورتی الان داره این سانسور خبری با توجه به اینکه دیگه الان همه دنیا میدونن که ایران تونست مقابله کنه و چیزی که آمریکا و صهیونیست رژیم اسرائیل فکر میکردن که نمیتونه دووم بیاره و فکر میکردن توی یکی دو روز اول جنگ دیگه پرونده ایران بسته است، این اتفاق اصلا نیفتاد که هیچ پرونده خودشون داره بسته میشه. این سانسور خبری اصلا چه ضرورتی داره؟
دیگه تو شرایط جنگ آدم میفهمه که سانسور یک شگرد خبریه، افکار عمومی رو کنترل، اما این خیلی فراتر از این قصه رفته. دو مرحله سانسور ما داریم، یکی سانسوری که از داخل سرزمین‌های اشغالی، یعنی حتی خبرنگارهایی که اونجا هستن باید. از کشورهای دیگه و یوری صدای اعتراضشون در اومده. من دیدم حتی خبرنگار بی بی سی که اونجا هست گفته بود که آقا ما اینجا کافی یه موشک بخوره، اصلا اجازه نداریم که اینو پخش کنیم. آره اگه دیده باشین بعضی فیلمام که میاد مثلا آدمای معمولی دارن پشت پنجرهشون فیلم گرفتن پخش شده، خبرنگاراشون خیلی اجازه نداره. این یه مرحله سانسوری. مرحله سانسور دومی که اخباری که در ایران مردم غیر نظامی رو شهید کردن سانسور میکنن، این خیلی شدیده. مثلا اون بچهای میناب مثلا یه موج جهانی رو انداخت. آره خیلی بد شد، بعد یهو رفتن تو سانسورش. من دیدم که یکی از نماینده پارلمان انگلیس آقای کریس هازارد اونم یه توییتی زده گفته چرا ما داریم سانسور میکنیم، یعنی اینقدر این موضوع بد شده براشون. آره این وسط یک کار گیر کردن، حتی سازمان حقوق بشر موضع گرفته.
بله
کشتار شهروندان غیرعادی مخصوصا بچه‌ها در جنگ همیشه سمبولیک بوده، همیشه نمادین بوده. حد من دیدم حتی تو جنگ غزه موقعی که یه بچه شهید میشد یه حالت بدی شهید میشد یا مثلا یه عکس خیلی خاصی گرفته میشد، همیشه اینا یوهو پروموت میشد تو دنیا،
دیده میشد، واکنش نشون میده.
الان بچه های میناب ما هم دقیقا همینطور شدن، این حدود 160 خورده بچه واقعا اینا نماد ایران شدن، نباید فراموششون کنیم، برداشتشون تولید محتوا کنیم. مردم عزیز ما اگر می نویسن شعر میگن یادداشت می هر
منتشر
کنن. آره این خیلی مهمه. این حتی اگر تو شبکه‌های اجتماعی هستن هشتگ‌های انگلیسی بزن، هشتگ‌های عربی بزن، اینها باید دیده بشه و فراموش نشه و بقول اون رسالت شهروندیمون ما انجام بدیم که مظلومیت بچه‌های ایران و البته در کنارش اقتدار ایرانی‌ها به نمایش در
بیاد. خاطرم اومد از نکته‌ای که امام شهیدمون فرمودن، بحث روایتگری و اینکه روایت درست رو ارائه بدیم. گفتن ما باید در میدان باشیم و مردم باید اینقدر اون بصیرت و آگاهی رو در وجود خودشون تقویت کنن که بتونیم به درستی روایتگر حضور ایران و مردم ایران باشیم که اون روایت درست به کل جهان مخابره بشه.
خودمونی که باید این کار کنیم، چون ما میدونیم که دشمن کم نداریم. رسانه‌ای هستن که اصلا مردم تو خیابون رو پوشش نمیدن.
بله.
اصلا نمیخواین لحظه دیده بشه، فقط اون روایتی که خودشون میپسندن رو، هر چیزی که خونسا میکنه حضور ماست قطعا بدون.
درود بر شما و درود بر مردم عزیز ایران. سپاسگزارم آقای یوسفی مقدم که همراه شدید با شنوندگان تا پای جان برای ایران.
الله اکبر الله اکبر نحن انصار الحیدر الله اکبر الله اکبر من نحن الحیدر آنخ دو نامود ایتا نمعد حرقا آنخ نو نامود ایتا نمعد حرقا ایتا نیم آد هر گاه آخر نه آخر نه صبحم نختم به یه دیگان ارخ شو هیگیا از من آبید سوا حیار حیدر الله اکبر الله اکبر میدان اجل حیدر الله اکبر الله اکبر بیردا فتح و خیبر شیعه میدان اجل کل عالم تترور چی حیدر آدم قلب کفرای ترور قلب کفرایت گردوز میدان دا خشم شیعانه افتد دو صفحه صفحه آسمانه حیبر بیر گوشه دا خشم علیدن حیدر فتح حیلیه کل جهانی الله اکبر الله ای قدس در راه تو این موجی شلاه تو این خون در هر رگ ما ای قدس خون خواه تو این ای قدس خون خواه تو این چیزی تا آخر این ماجرا نیست چیزی تا آخر این ماجرا نیست در دست اندازه حزب خدا نیست برگردان جا که بودی ای یهودی جولانگاه شما اطراف ما نیست الله اکبر الله اکبر
شب شما بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 20:49 دقیقه است. با تاپای جان برای ایران همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با استاد محمد میرکیانی، نویسنده و سردبیر برنامه قصه ظهر جمعه. استاد میرکیانی سلام عرض میکنم، تسلیت میگم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت از تعالی همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار برنامه تاپ‌های جان برای ایران.
سپاسگزارم.
من سردبیر اسبق برنامه رسید.
درود، باعث افتخار ما هستید استاد، خیلی متشکرم. اما عرض میکنم که متنی منتشر شده به قلم شما به تاریخ 14 اسفند ماه با این عنوان: خوشبخت مردمی که قهرمان دارند. میخوام از قصه نگارش این متن برای ما و شنوندگانمون بفرمایید، از حال و هوایی که دارید تجربه میکنید.
حقیقت اینه که اون اتفاق تکندهنده و تلخ و ناگواری که برای امام شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای افتاد،
بله،
قلب همه مردم ایران رو جریحه‌دار کرد و این حقیر و این کمترین هم جدای از مردم ایران نیستن. این حادثه باعث شد این متن رو بنویسم. البته متن جدای از این که یک متن عاطفی بود، یک متن بصیرت افزام بود.
درود.
من تلاشم بود هم در این فضای عاطفی و هم در این فضای اندوهبار توجه هموطنان عزیز خودم و مخصوصا جوانان رو که از مباحث کارزار رسانه‌ای بی اطلاع هستن،
بله،
با ناگفته‌هایی و حقیقت‌هایی در این مورد آشنا کنم.
درود بر شما.
واقعیت اینه که ما در حقیقت در دوران کارزار واژه‌ها قرار داریم.
بله.
واژه‌ها قدرت زیادی دارن.
همینطوره.
و این هوشمندی میطلبه که در شرایط دشوار و شرایط چندلایی و پیچیده حقیقت رو درست و ورای اون چه که در تبلیغات دشمنان ما بهش اشاره میشه درک بکنیم تا بتونیم درست تصمیم بگیریم و در شرایط خطیر مملکت به وظیفه ملی و میهنی و مذهبی خودمون درست باید عمل بکنیم.
استاد، حالا از اونجایی که فرصتمون هم اندک هست، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت برای این گفتگو باقی نمونده، از اونجایی که خب روی کرده رسانه های دنیا اینه که صدا و تصویر و خبر مردم ایران رو مسدود میکنن و نمیگذارن آنچه که روایت درسته به جهان برسه و به دنیا مخابره بشه، فکر میکنید این هنر که خودش میتونه یک رسانه باشه برای ارائه مظلومیت و حماسه مردم، چه جایگاهی میتونه پیدا کنه و این اتفاق رو آنچنان که باید رقم بزنه؟
من فروتنانه و متواضعانه از همه همکاران فرهنگی خودم میخوام به وظیفه ملی و مذهبی و تاریخی خودشون عمل بکنن.
بله.
و در این هیاهوی پر از دشمنی و در این هیاهوی پر از فریب و نیرنگ به هموطنان ما کمک برسونم. واقعیت اینه که سواد رسانه یک موضوع چندلایه و پیچیده است.
بله.
و همه به خصوص مخاطبان عام رسانه نمیتونن ناگفته های اون رو درک بکنن. بنابراین وظیفه همه اهالی فرهنگ در این زمان هست که کمک بکنن به مردم.
بله.
و متاسفانه ما در برابر امپراتوری های شیطانی رسانه و تبلیغاتی قرار گرفتیم و همه وظیفه داریم ذهن و اندیشه مخاطبان و هممیهنان عزیز سربلندمون رو نسبت به این تبلیغات آگاه کنیم و وظیفه تاریخ خودمون رو اونجور که شایسته و بایسته به انجام برسونیم.
انشاءالله. بسیار عالی، سپاسگزارم. استاد محمد میرکیانی، نویسنده و سردبیر اسبق قصه زهره جمعه، متشکرم از همراهیتون. به خدا میسپارمت.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
تا پای جان برای ایران. هموطنان عزیزم، از طریق ارسال پیام متنی و صوتی در پیام رسان بله میتونید با ما در ارتباط باشید. 0910 899 4505 در پیام رسان بله دریافت کننده پیام های متنی و صوتی شماست. یادآوری میکنم به تلفن همراهتون بسپارید این شماره رو، 0910 899 4505. همچنان شما دوستان همراه و شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. تا دقایقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای ساعت 21 رو به اطلاع شما خواهند رساند و بعد از اون باز با ادامه برنامه ها در کنار شما و همراه شما مردم شریف ایران خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شما میتونید مقطعی از زندگی رو برای هر انسانی تصور بکنید که بدون الگو کاری رو انجام داده باشه، بدون اقتباس از کسی. فکر میکنم که با من هم فکر باشید و هم عقیده باشید که اگر بگم انسان از زمانی که به دنیا میاد هر کاری انجام میده بر اساس الگوهایی که میبینه. مثلا ما حتی نوع صحبت کردنمون بر اساس اون چیزی که از بزرگترامون یاد میگیریم، یعنی پدر مادر صحبت میکنن، واژه‌هایی رو به کار میبرن، اطرافیان ما و ما اونها رو یاد میگیریم. به همین خاطر که حتی زبانهامون هم فرق میکنه دیگه. یکی زبان فارسی یاد میگیره، یکی زبان عربی یاد میگیره، یکی زبان انگلیسی یاد میگیره، یکی فرانسه یاد میگیره. این در مرحله زبان کاملا بر اساس یک الگوی رفتار میکنیم. در حوزه رفتارم همینطور. این تبلیغ فکر کنم دیده باشین که بچه ها نگاه میکنن و از رفتار ما یاد میگیرن. اگه کسی مثلا مراقبت داشته باشه، با احترام صحبت بکنه با اطرافیانش، بچه هاش هم همینطور. اگر بد صحبت بکنه بچه هم همینطور. اگه کسی بیادبانه حرف بزنه بچه‌ش هم بیادبی یاد میگیره. اینا رو در نظر بگیرید. به تعبیری ما در مقاطع مختلف، چه در حوزه رفتار، چه در حوزه افکار و اندیشه ها، و چه در حوزه کلام و درس و این حرفا، متناسب با الگوه. حتی در اختراعات هم ما نگاه میکنیم به الگوهامون. یعنی مثلا داوینچی وقتی اون طرح رو میزد برای اینکه انسان بتونه پرواز بکنه، نگاه میکرد به بال پرنده ها. ساختار آیرودینامیک رو ما نگاه میکنیم بر اساس بال پرنده ها. یا مثلا حرکت زیردریایی در اقیانوس ها رو وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم بر اساس مدل ماهی هاست. این چیز پیچیده ای نیست. منتها یک مفهوم بزرگی رو میخوام ازش استفاده کنم در پناه آیه 41 سوره مبارکه نساء. خداوند در آیه 41 سوره مبارکه نساء میفرماد که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید. روزی که در حال مردم چطوریه که روزی که از هر امتی یک گواهی براشون میاری و بعد به پیامبر میفرماد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو رو به عنوان گواه میاریم برای مردم، برای کسانی که اسمشون مسلمان و تو رو باور کردن. تصور کنید روز قیامت و اون وقت حالا چه میدونم مثلا گروهک داعش یا گروه های مختلف، بعد پیامبر رو میارن، گروه داعش هم میارن، میگن شما گفتید که ما پیرو این پیامبریم، آیا پیامبر اینگونه عمل کرده که شما عمل کردی؟ یا مثلا ما رو میارن در برابر پیامبر، میگن پیامبر رفتارش حاکی از امانت داری بود، شما چی؟ یعنی به تعبیری ماها چی؟ آیا مثل اون الگو رفتار کردیم؟ اگر ادعاشو میکنی خیلی نیاز به دقت داره. ما اگر این عناوین رو یدک میکشیم، میگیم مسلمانیم، شیعه هستیم، خب یه تعبیر مولانا داره، تعبیر قشنگی، میگه شیر بچه مثل باباشه، یعنی مثل شیر عمل میکنه. تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو چی به پیغمبر میمونه؟ شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. فکر بکنیم برای این آیه 41 سوره مبارکه نساء، اگر اسممون مسلمانه و رسممون مسلمانی نیست، تلاش بکنیم که رسممونم متناسب با اسممون مسلمان باشه، تسلیم امر خدا باشیم و پیرو واقعی پیامبر و اولیای خدا. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.